الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت دائما فعلا هدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميعا المشردین و ارحمنا برحمتی که یا ارحم الراحمین. بحث درباره محرماتی که مرحوم شیخ مطرح فرموده بودن که اینا حرام هستن چون حرامن لذا اکتساب به اونها جایز نیست، پس کردیم مسائلی رو در محرمات آوردن به حروف هجایی. چون میخوام یک جمع جوری بکنم مطلب رو، ایشون با در این قسم چهارم که ما یحرم و فی نفسه بود به صورت مسئله دوم در حروف هجایی در تا تزین رجل به ماهی احرام علی عنوان رو مرحوم شیخ این قرار دادن. من چون میخوام یک اجمالی رو بگم یه خلاصه بحث سابق بشه جمع‌آوری کنیم، و ایشون اون تزین رجل به ماهی احرام علی یکی لبسه حریر گرفتن، یکی ذهب گرفتن، بعد نوشتن حرامون این تزین حرامون لما سبب فی محلی من حرمته ما علی الرجال، چون این دو کار حرامن. بعدم و ما یختص به نساء من اللباس، ظاهرا این حرامونو باید آخر می آوردن، حالا یعنی تزین الرجل به ما یختص به لباس به نساء من اللباس، بعدم نوشتن و کل العقد تزین المرأه به ما یختص به رجال. این هم پس ایشون در مسئله تزین سه تا عنوان رو، یکی حریر، یکی ذهب و یکی هم لباسی که یحرم بر، یعنی لباسی که اختصاصی زن باشه مرد اون تزیین بکنه و لباسی که اختصاصی مرد باشه زن به او تزیین بکنه. راجع به حکم اول و دوم مرحوم شیخ اشکالی نفرمودن، حکم سوم رو که تشبه بود اشکال میکنن و طرف غیر واحد بعدم اصول علا دلیل لحاظ الحکم، ظاهرا مرادش از حکم اینه یعنی تشبه عدم نبوی، ظاهرا مرادش این باشه المشهور المحکی عن الکافی و العلل که توضیحاتش گذشت که بعد و فی دلالتی قصورون، که شاید مراد از تشبه افعال زنانگی و مردانگی باشه و مطلبش هم گذشت. بعدشون فرمون و بعد از روایاتی که آورد، چون بحثاشون مفصل گذشت میخوام تکرار کنم فقط اشاره، بعدشون فرمون نه روایت سماعه که سندش هم معتبره، در روایت سماعه می اکره ان الرجل یجب ثیابه، که معلوم میشه اون تشبه شامل ثیاب هم میشه. لکن نعم که فرمود و فیه ما خصوصا الاولا به قرینه المورد ظهور فی الکراهه، حرمت رو نمیتونیم در لباس قبول بکنیم، کراهت میشه قبول کرد. فالحکم المذکور لا یسون اشراف نمیدی، حالا شما فهمید من احتیاط وجوبی از من شیخ هم احتیاط وجوبی کرد آخره ایشون هم به احتیاط وجوبی ختم میشه. این خلاصه این مطلبی بود که شیخ تا حالا تا اینجا گفته بود. اینی لحظه ها یه تشبه باید مثال داره تو زیلش داره. پس کردیم که این مباحث چون گذشت، خلاصه بحث این شد که مرحوم شیخ تزیین حرام گرفتن در این سه مورد، ظاهرش این سه مورد. بحثایی که مطرح شد من اشاره اجمالی بکنم، یکی اولا مسئله تشبه، آیا تشبه رجل به زن حرام است یا نه، با قطع نظر از افعال زشت، مثلا زن افعال زشت مردانگی بکنه که مصاحب نمیگن یا به عهد، و مفصل صحبت شد. انصافا اولا یکی خود روایت تشبه و غالبا پیش ما اسنادش ضعیف بود، اما انصافا شواهد زیاد بود، خوندیم مفصلا از کتاب بخاری دیگران احادیث زیاد بود، خطابا هم بر طبقش بود، انصافا روایت سماعی هم که معتبر بود، سندن بعضی هاش هم قابل قبول بود. من حیث المجموع انصافا اثبات میشه حرمت و چیزم نه کراهت هم نه، این گذشت بحثش گذشت. لیکن عرض کردیم با در نظر گرفتن روایات، مجموعه روایات، بعید نیست به مجرد این که انسان یک بار لباس بپوشه بکنه یا مثلا برای یک نمایش عزاداری سیده شده لباس از زینت بپوشه زنانه، فکر نمی کنیم اینا برش متشبه صدق بکنه. این بحث در روز آخر مطرح شدیم که ظاهرش اسناد اشتقاقیه نه اسناد حدثی، اسناد اسناده یعنی تشبه نداریم، عنوان متشبه داریم. و یه بحثی کردیم فرقش بین اسناد حدثی با اسناد اشتقاقی، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. مثلا اگر میگیم این آقا ماشین رو آورد تا اینجا، میگیم این آقا راننده است، میگیم ماشین راند یا راننده، میگیم کتاب رو نوشته، این آقا کتاب نویسنده است. این دوتا در فارسی هم فرق میکنه، در عربی هم فرق میکنه دیگه، حالا وارد اون بحث نشیم. پس یک، قربت تشبه ثابت شد. دو، عنوان متشبهه، اینی که به عنوان ساعتی باشه، تفریح باشه، مسخره‌بازی باشه، اینها برای صدق نمیکنه، عزاداری و اینجور چیزا برای استدلال نمیکنه، عنوان متشبه. سه، انصافش اینه که این دو، این سه، سوم که انصافش هم اینه که با مجموعه روایت تشبه شامل لباس هم میشه، اما شامل تمام موارد ولو عرفی این روشن نیست. مثلا الان متعارفه که در منازل خانم ها غذا میسازن، فرض متعارف، حالا یک مردی غذا پخت خونه، یا متعارف خانم ها لباس میشه، مردی لباس شست، دیگه اینا تشبه رجال به نساء، نه، به این مقدار این انصافش. یا یک حمامی است که فرض خاص زنانه است، حالا جمعه تعطیلش کردن، ما مثلا مرد میگه، این معلوم نیست، یعنی قطعی نیست که معلوم نیست. مراد از این متشبه و تشبه که ادعای خیال کردن اگر قائل به اطلاق شدیم اینجا هم میگیره، نه، اینا رو دیگه نمیگیره، اصلا اینا مطرح نظر نیستن، اینا خارج. این مطلب سوم. راجع به حریر هم، لبس حریر حرام است و الباسش هم حرامه، فهمید. راجع به زهر هم همینطور. در باب زهر شاید مثلا معتقد به یک نوع تفاوت بشیم، مثلا بگیم صلات در زهر غیر از لبس زهره، بگیم صلات در زهر که در روایت داره این غیر از عنوان لبس زهره. حالا به هر حال غیر از اونی که ما در باب زهر داریم و عرض کردیم، اینا باید موضوعاتش یکی تشخیص داده بشه. در باب ذهب انصافش رو لبس هم داریم، عنوان پی هم داریم، صلاف ذهب، عنوان زینت هم داریم، و خون قدر متیقن از این سه عناوین زینت میشه. پس در باب حریر لبس حریر حرام است، در باب ذهب زینت به ذهب حرام است، در باب لباس زنانگی تشبه حرام است. اگر این مقدمات ثابت بشه، اون وقت این عنوانی که شیخ فرمودن روشن میشه. شیخ عنوان تزیین آورده، ادعی هم بهشون اعتراض کردن که چرا تزیین آوردیم، تزیین بیاریم، و اما این توضیحاتشون دادیم دیگه تکرار نمیکنیم. عرض کردیم به لحاظ عبارت حتی بعضی از کتاب ها هم توش تزیین چاپ شده هم تزیین، چون نسخش مختلف، ظاهرا مراد شیخ هم از تزیین خود انسان تزیین بکنه که در حقیقت تزیینه. لكن عرض کردیم ما انصاف قضیه دائما به حال مثلا اون عبارت معنیش چیه، اون عبارت، نه، ممکن هر دو عنوان رو بیاریم. یک، آیا تزیین به حریر حرام است، یعنی خود انسان. دو، تزیین به حریر حرام است، یعنی یکی دیگری. دو تا عنوان بیاریم دائما داریم که اگر بگیم این عبارت اینطور است، اون نسخه اینطور است، خودمون وقتونو بگیم برای این کارا، بگیم آقا سوال اول تزیین حرام است، دو تزیین مراد دیگری، آرایش شاطر آرایش او رو با حریر تزیین بده. منو عرض کردم ظاهر عبارت شیخ از تزیین خود انسانه، یعنی خود انسان این کارو با خودش بکنه، اما حالا ما کار به ظاهر عبارت شیخ نداریم، ما اصل مسئله رو عنوان فقهی بررسی میکنیم، و اونی که مناسب تره با بحث مکاسب تزیینه، چون این مناسبه که انسان بره توی آرایشگاه، اون آرایشگاه با حریر آدم رو آرایش بده، وقت پولی میگیره، اینی که مناسب با مکاسب اینه، یه پولی میگیره برای تزیین کردن. حالا به هر حال چه مراد این باشه چه نباشه، ما خیلی دنبال این بحثا نمیافتیم. و عرض شد خدمتتون به لحاظ انتقال در کتب روایی ما تزیین به حریر نداریم، در کتب فتوایی ما کسایی که به متن روایت آوردن این عبارت ندارن. اصلا تا اونجایی که ما میدونیم اولین کسی که از فقهای ما این عبارت مشابه این عبارت آورده مرحوم شیخ مفید در مقنع و معالجت و زینت لرجال به ما یحرم علیه، تعبیر به معالجت و زینه که فکر میکنم باز معالجت و زینه با تزیین بهتر بخوره تا با تزیین، اما بعدها در کتاب شرایع تزیین یا تزیین تو میگه نسخه تزیین نسخه تزیین، اگه من اشتباه نکرده باشم. قرض بعدها در شرایع بعد در کتب علامه بعد هم جوامت هاش کتاب شیخ انصاریه و این آقایان بعدی ما مثل مرحوم استاد و دیگران بودن که این مناقشه رو مطرح کردن که آیا تزیین حرامه، تزیین حرامه یا نه، و عرض کردیم حق در مقام تفصیله. اما راجع به حریر، ولو حریر عرفن خود زینته، اما نکته این نیست که آقای خوبی فرمودن، به نظر ما راجع به حریر دلیلی بر حرمت تزیین به حریر نداریم. سرش هم توضیح داریم، چون جزء سنن رسول الله بوده، چون جزء زینت های الهی است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، چون پیغمبر حرام کردن، حتی فقهای اهل سنت و بعدها طبعا اهل بیت، این مبحث فروعی در حریر مطرح شد. مثلا این مطرح شد در حال اضطرار اشکال نداره، برای زن اشکال نداره، همینجوری یکی بعضی چیزایی پیدا شد شبیه حریر، مثلا این سمور و خز و سنجاب و این سگ آبی که اصلا جنبایی به سر بشون گفتن، و این به اصلا سنک، یک نوع در حقیقت سنک، یک نوع چهرش شبیه شغاله اما بدنش مثل خز، خیلی لطیفی بینن تو فارسی بشی میگن. اینا حیواناتی بود که بعدشون در دنیا عرب که نبود، در کوفه و مدینه که این حیوانات نبود، یا از اروپا آوردن یا از روسیه آوردن یا تو هند پیدا کردن یا تو آفریقا، یواشاش دنیا اسلام آمد، خز و اینجور چیزا آمدن، گفتن آقا این خز هم حرامه چون مثل حریر، همون قیاس که گفتن، لکن مشهورشون شد که نه اینا اشکال نه، فقط حریر که مال ابریشمه، مال خز و سمور و سنجاب و سگ آبی و اینجور چیزا، اینا حرام نیست. این فروعی بود. تازه تو حریر هم بحث کردن که اگر لباس داشته باشین توش مقلم باشه، بس الان عرب میگه مقلم، در اون وقت معلم میگفتن، صحبه معلم یا معلم علامت، خط خطش حریره، لباس پنبه است لیکن توش خط خط حریر داره، امام میفهمه اشکال داره، حریر محض اشکال داره، دورش مثلا چهار انگوش حریره فهمون اشکال داره، بتانش اون توی اون چی اون آسترش داخلش حریره، اون هشت آستر نه، اون که چی میگن بین آستر و بین خود این لباس، اون داخلی چیزی، حالا که این لباسه ما نداره، سابقا اینجا از پنبه اینجا قرار میدادن که کمی مطمئن چی آقا؟ اون لایه، اون بتانه به اصطلاح میگن هشت هم به اون میگن، اون هشت و بتانه به اصطلاح اون از حریر باشه اشکال نداره. ما استدلال بود این بود که از این مجموعه روایت معلوم میشه فقط لبس حریر محض حرامه، ولذا اگر فرض کنیم کسی زین نفسه او بلحری، مثلا عمامه پوشیده، یک رده عمامه رو عمامه رو از حریر قرار میده، حریر هم مثلا قشنگ قرمز خیلی، این تزیینی هم هست فرض کنیم، یا رو شانش چیزی از حریر میندازه، این که تزیین رجل نفسه او یا تزیین غیر بریشان به حریر، انصافا در حرمتش نداریم، انصافش باید قبول بکنیم، لبس داریم، نه به خاطر عنوان که آیون مطرح کردن، اصلا با مراجعه به روایات معلوم میشه که مطلق تصرف در حریر حرام نیست، خصوص لبس حریر محض و مثلا کناره لباس مثلا حریر، خب این زینت هم هست، اشکال نداره، ولذا انصاف قضیه در این سه عنوانی که ایشون آوردن در حریر، نه تزیین نه تزیین دلیلی بر خودشون، من در اول بحث جور دیگه شاد گفته باشم به همین که الان میگم تصحیح بشه، دلیلی بر حرمتش نیست. اما در طلا اینطور نیست، انصافا در طلا از مجموعه روایتش در میاد که زینتش حرامه، ولذا اگه یک مثلا ساعتی سابقه بود که بند ساعت، خود ساعت نپوشیده تو جیبش بوده، چون بندش آبودی که بران زینت طلایی زن، انصافا اونم حرامه. در باب طلا این بحثی که اینا گفتن در باب طلا درسته، و اما در باب تشبه، فقط یه لباس خاص زن یه جور رو گردنش میده برای زینت، من باب مثال میخوام بگم، اون هم انصافا دلیل بر حرمتش نداره، خوب دقیقه، اون عنوانش تشبه الرجل بالمرأة است، پوشیدن لباس تا اون درجه، اما تدین به ما یختص به نسا اونم دلیل نداره، یا المرعه تتزین به ما یختت شد رجال اونم دلیل نداریم، دلیلی که داریم اون لباس زن رو جوری بپوشه که شبیه زن بشه، اما اگه شبیه زن خودش نکرد، فقط تزین یه لباس خاص زنان است به گردنش آوردون که نپوشیدش که شبیه زن نشد، مجرد همراه داشتن بود. اونا هم دلیل نداریم، دلیلی که داریم اونا تشبهه. پس از این سه عنوانی که مرحوم شیخ در اینجا چون میگه بخواستم خلاصه بگم، انصاف قضیه اگر بخواییم به لحاظ علمی در ادله تأمل بکنیم، یحرم و تزین و بعد تزین به حریر ثابت نیست. یحرم و تزین به ذهب ثابته، یحرم و تزین به لباس خاص زن یا به اکبر زن اونم ثابت نیست. از تشبه به نساء حرام، مجرد پوشیدن لباس دلیلی بر حرمتش نداریم. اینم راجع احتمالا اونم شامل بشه تشبه. چرا؟ بعضی از روایات هم داشت اون که مثل زنها مثلا حالت رنگ صورتش اینها رو به زنانگی درست کنه، لباس نپوشه، اونم انصافش از مجموعش در میاد. این راجع به این قسمه. بعد خود مرحوم به اصطلاح خود مرحوم شیخ یه فرعی در آخر داره، چون ملکنسا یجب علیها ترک الزینتین المختصتین به کل من الرجل و المرأه، که آیا خنسا یحرم علیه کل لباس این، لباس زن و لباس من. از کردم ایشون فرمودن که مشهور اینه، چون به خاطر علم اجمالی لأنهما من قبیل المشتبهین المعلوم حرمت و احدهما. بعد ایشان اشکال میکنه و یشکل مشکل بناهن علاقان مدرک الحکم حرمت تشبه و ان ظاهر من تشبه صورت علم المتشبه. حالا ایشون اشکالشون صورت علمه، میشه این اشکال رو به لغت دیگه هم مطرح کرد و اون اشکال اینه که ما نداریم که پوشیدن لباس حرامه. اگر این عنوان داشتیم بله، ما داریم تشبه و متشبه بودن حرامه. خونسا که خودش میدونه زنه، لباس مردان رو پوشید، خودش میدونه زنه، اگه باید بدونه زنه تا تشبه به رجال بود. ولذا این اشکال ممکن است پیش بیاد که برای خونسا پوشیدن هر دو اشکال نداره. سرش یعنی نقطه فنیش اینه که اینجا جای علم اجمالی نیست. چرا نقطه فنی؟ همیشه عرض میکنم در بحثای علمی به دنبال نقطه فنی باشی. اگر دلیل ما حرمت لبس رجل واقعی، چون الفاظ هم در معانی واقعیه میشن، حرمت لبس رجل لباس المرأه باشه، این صدر میکن و حرمت به اصطلاح لبس المرأة لباس. اما اگر عنوان تشبه المرأة للرجل، این نمیدونم که زنه، حالا ایشون تعبیر به علم کرده، اصلا کاری ما به علم نداریم. اون عنوانی که حرامه عنوان تشبه المرأة للرجله. این وقتی لباس مردانگی میپوشه عنوان صدق تشبه برش نمیکنه. البته در بعضی از موارد وارد شده که قرعه بزنیم، لذا بعضی گفتن در این جوجه ها این خونساهی قرعه بزنه تا با در باب ارث، حالا فی فاقد الفرجین که حیث انه حکم بالقرعه به دعوا انه لتشخیص الواقع المجهول. مرحوم سید یزدی در اینجا و عده زیادی از علمای ما در جاهای مختلف، هر کسی به یک مناسبتی، ریشه بحث و غیر از این مسئله ما نحن فی که تشبه هست و لبسه و با هم دیگه فهم میکنن، ریشه بحث رو به جهت دیگری بردن. خلاصه ریشه بحث این است که آیا این خونسای مشکل واقعا طبیعت ثالثه است یا نه، این بالاخره در واقع زن یا مرده. ولذا این بحث و اینا خود مرحوم سید هم در اینجا فرموده که بله، ول انصاف عدم و ثبوت کونه ما داخله این کونه ما، یعنی خونسا و ممسوح. ممسوح که واضح مرده، ایشون هم اینجوری بوده، چون کسانی که گفتن بالاخره یا زن یا مرده، لأن غایت مستدل به علل اول که مثلا زن یا مرده، یکی قوله تعالی خلق از زوجین از ذکر و الانسا، یکی قوله تعالی یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور، و ایضا ما ورد من قضاء علی. این قضاء علی در روایت ما هم آمده، در سنی ها هم آمده، فکر میکنم تو کتاب زیدی ها هم دیده ما، که در روایت میگه که امام میگه دنده هاش رو بشمونه، اگه مساوی بودن مرد، اگه یکیش کم و زیاد بود زن. برعکس معللا به ان حوا خلقت من ذل آدم علیه، و ایضا این صحیحه فضیل که در باب قرعه هست،
به دعوا از نحوز تشخیص الواقع المجهول، یعنی قرعه انها، یعنی قرعه برای بله به دعوا انهو نوشته این قرعه برای تشخیص واقع مجهوله. و ایوان ماوره بدون ان الخنسا ترس و نصف میراث المرعه و نصف میراث رجل. بعد ایشون در مرحوم سیدی از در حاشیشون در همین ها اشکال کردن، اشکال دارن. دقت بکنید این بحثی رو که ایشون مطرح کردن خوبی بحث دیگه داری، ما میگذر رو مخواهی متعرض بشید انصافا از بحث خارج بشید، خیلی حالا هم ابتلاعش کمه هم فعلا یه وقت نیست میشه تو بحثه دیگه. اما انصاف قضیه اینی که ایشون به خودشون اشکال کرده و خودشون قبول کرده که یک طبیعت سالس است، این بحث بدی نیست. و اون راهی که الان رفته میشه غیر از حالا آیات اینا که بگیم ما رو پس آیات منافات نداره، آیات هست نداره که فقط از زن باید باشه یا من ممکن طبیعت سالس، الان تقریبا در دنیای علم بیشتر او رو طبیعت سالسه میدونن، چون طبیعت این مسائل زنانگی و مردانگی رو بر اساس هورمون‌ها تفسیر میکنن و واقعا ادعی هستن که هورمون‌های زنانگی و مردانگیشون تقریبا متساوی و خیلی بالا هست، طبیعتش اینطوره، یعنی اون امر واقعیه نه اینکه امر اعتباری باشه دیگه. حالا وارد اون بحث نمیشیم، انصافا این خونسا اینا هم مشکلات درسته در کتب فقهی ما بعضی وقت زمین مذکر بهش برمیگه بعضی وقت زمین مؤنث، لازم لفظی هم مشکل داره، فقط لازم تکیمیش مشکل نداره. حالا شیخ در اینجای خودش یه مؤنث برگونه، اما خب معروف خونسای مشکل مذکر میگن گفته خونسای جوالی ها ترکت دیرن. اولا نسبت به خصوص ما نحنفی انصافا میتونه هر دو لباس رو بپوشه و هر وجهی که میخواد باشه، مگر اینکه یک راه شرعی بیاد برای الحاقش به زن یا به مرد، الا تا ملحق نشده. چرا؟ چون در مانع حنفی عنوان تشبه المرأه به رجله، این احراز این عنوان نمیتونه بکنه، مثلا عنوان تشبه المرأه به رجله استفاده نمیکنه، نه حرمت لبس الرجل ثياب المرأه، این نیست عنوان تشبه، به قول معروف شیخ تشبه علم میخواد، نه علم این معشاد مرادش من نمیدونم مرادش از علم چیه، تشبه یعنی احراز میخواد به این معنا، تشبه وقتی که این زن لباس مرد بپوشه باز این حالت پیدا بشه نه لبس، خب این صاحبا دیگه احراز. اما مسئله قرعه که حالا این دلیل باید هست که رجوع بکنیم و ایشان تفصیل کرده مرحوم سید به دعوا انه لتشخیص الواقع المجهول، بعد خود سید اشکال کرده و اما القرعه فقط ثبت فی محلی ان مورده ها اهم مما کان له واقع اولا کما هو المستفاد من جملت من الاخبار. این چون یک نقطه ظریفی و حتی من این ظرافت نقطه رو در عده از کلمات حتی بزرگان مثال خوبی ندیدم، مرحوم آزیا میفرمودن قدس الله سره، اینجا مرحوم سید اشاره داره، من همیشه از کنم فقه یک ظرافت هایی داره که اینا جز استجاز علوم سینه‌نویسی هست، من آقای بسنادی هم استاد ما آقای میفرمودن توی این کتاب قواعد فقهش هم آوردن، اما این مثلا از آقای خویی ما ندیده بودیم، این رو آزیا تحلیل قشنگی داره. خلاصه حرف اینه، این جواب سید به اشکال چون در اینجا توضیح داده نشده برای این مطلب. عرض کنم که اولا در بحث قرعه یه بحث معروفی است که آیا قرعه اطلاق یا عموم داره یا نداره. ادین قلیلی از فقهای ما مثل مرحوم سید طاووس علی تقدیر سرده نسبت بهش نسبت دادن که در هر جایی که کار گیر کرد ما به قرعه مراجعه میکنیم، لیکن خب فقهای ما تقریبا بالای 99% این حرف قبول نکردن، حرف ایشون مثلا حتی برای تشخیص قبله که در بیابون اینو قبله کنه با قرعه بزنه، یک از نماز بونه با قرعه بزنه، یا مثلا زن دوران هم بین خون حیض و استحاضش قرعه بزنه که آیا حیض یا استحاض، اینی که در حالت حیض یا در حالت قبله رجوع به قرعه به شکل سید طاووس نسبت داده شده، این بین علمای ما جا نیفتاده. مرحوم صاحب جواهر چند بار، حالا من گاهی به این کامپیوتر مراجعه کنن دیدن، چند بار در کتابای متعددی از ایشان دیدن، ایشان خلاصه حرفش اینه که اطلاق قرعه رو ما داریم، عموم قرعه داریم، لیکن اصحاب عمل نکردن، لذا ایشون میگه به قرعه مراجعه نمیشه مگر در جایی که اجماع باشه، یعنی اطلاقات و عمومات رو قبول داره، اما میگه اصحاب این اطلاق، این اصلشون لطیفیه
من گاهی تکرار میکنم، اصحاب ما عمل نکردن به اطلاقات قرآن. یک بحث اینه. ما در بحث اصول، چون مرحوم شیخ انصاری توی ذیل استصحاب، تعارض استصحاب با قرآن متعرض شده بود، در اونجا ما متعرض قاعده قرآن شدیم. فکر میکنم الان نیست که نوارش هم موجوده فعلا. اونجا مفصلا توضیح دادیم که ما اصلا اصلاح نداریم. این یک تصور غیر صحیحه. ما یک اصلاح صحیحی یا یک عمومی که القرآن لکل امر مجهول لکل امر مشکل نداریم. این که این مرحوم صاحب جواد میگه اصحاب به قرآن رجوع نمیکنن مگر جایی که اجماع باشه، درست مطلب ایشان. و که نکتهش این نیست که اصحاب ما به اطلاق عمل نکنن، اصلا اطلاقی نیست که بشه عمل بکنن، اطلاق نداره. که این یک بحث لطیفی دیگه، اگه آن خواستن نواراش چون موجود در بحث قبل از تعارض و اونجا مراجعه کنن. این یک بحث. بحث دوم که عرض کردم مرحوم آزیا مطرح می‌فرمودن، حالا علاوه چون اطلاق قبول داشتن، آیا اون اطلاق چیه؟ القرآن لکل امر مجهول یا القرآن لکل امر مشکل؟ خوب دقت بکنید. آیا عنوان ما اینه القرآن لکل امر مجهول، یا عنوان ما این است که القرآن لکل امر مشکل؟ عرض کردم مرحوم آقای بوجوندی هم نوشتم، ما در حضور مدشون سینده بودیم، از کلمات مرحوم آزیا است. آقا زیا اینجور فرق میگذاره، میگه اگر مجهول باشه یعنی یک واقعی داره ما نمیدانیم، یعنی به اصطلاح امروزی های ما مشکل، مشکل علم ماست، مشکل مقام اثباته. اما اگر گفتیم لکل امر مشکل یعنی واقع نداره، نه اینکه ما نمیدونیم، مشکل مشکل ثبوته. آیا قرآن رو در کجا باید کار برد؟ القرآن لکل امر مجهول، مثل همون قبله، قبله امر مجهوله، مشکل که نیست. چرا؟ چون بالاخره در اینجا در این بیابون کردیم یک جفریزی رو بکرده است، اما ما نمیدونیم. اگر مراد مجهول باشه شامل قبله میشه. اما اگر فرض کنیم زنی که خونش مردد از مادین و حیزون فاس واقعا در انظر علمی و تکلیمی مردده، یک امر واقعیشه، این وقت این دیگه مجهول نیست، این مشکل میشه. پس مشکل جاییست که در واقع معلوم نیست، مجهول جاییست که واقع داره ما نمیدونیم. پس بنابراین بحث اینجوری بکنیم که آیا القرآن لکل امر مجهول یا القرآن لکل امر مشکل. مرحوم سیدی عزیز متفق این مطلب بوده، این خیلی ظرافت سیدی عزیز، چون این آقای معاصر ما هم شرح نداده این مطلب رو، این یک ظرافتیست، یک نقطه لطیفیه. دقت بکنید سید یزدی در بحث خونسا وقتی که داره استدلال میکنه، تو استدلالش دلیل سومش اینه و ایوان صحیحة الفضیل عن صادق علیه السلام فی فاقد الفرجه حیث و انهو حکم بالقرآن، خوب دقت کنید، به دعوا انهو لتشخیص الواقع المجهول. این نقطه سید، یعنی اگر بگیم خوب دقت، اگر خونسا یا زن یا مرد میشه مجهول، اگر خونسا واقعا طبیعت سالس است نه زن نه مرد میشه مشکل. ایشان وقتی که استدلال میخواد بکنه که خونسا یا زن یا مرد، چون دیدم منتفض ظرافت عبارت مرحوم سید نشدن، وقتی داره استدلال میکنه که خونسا یا زن یا مرد، میگه به قرآن رجوع بکن چون قرآن لکل امر مجهول. اگر مجهول شد یعنی یا زن یا مرد واقعا، بعد که خودش جواب داده سیدی از بی و اما القرآن، این جواب سید، فقط ثبت فی محلیه ان موردها اعم. این اعم یعنی هم شامل امر مجهول میشه هم مشکل. مشکل جایی که واقع روشن نیست. اهم مماکان له واقع اون اولا، این واقع اون اولا این مشکل، یعنی ایشون مرحوم سیدی عزیز میگن ادله قرآن موردش مجهول نیست، بلکه ادله قرآن موردش مشکل هم هست. یعنی ما در مشکل هم به قرآن مراجعه میکنیم. خب ظرافت نقطه روشن شد. پس بنابراین اگر گفتیم القرآن لکل امر مجهول، فقط جایی به قرآن رجوع میکنیم که واقعی هست، علم نداریم، مثلا مثال قبله. اما اگر گفتیم نه آقا دلیل ما در قرآن این نیست، دلیل ما لکل امر مشکل، و امر مشکل یعنی جایی که اصلا واقع نداره. دیگه در قرعه در مثل قبله نمیشه به قرعه رجوع کرد، چون نه این دلال تکینام معلوم یا قطنام و زنزان میشه این تشخیص. ها خونس و هم اندلال طبیعت دیگری دیدیم خدا متعال حکم زن در روش یا مرسون طبیعت ثابت هست. پس بنابراین اگر گفتیم خونسا طبیعت و انسان یا مرد یا زن، خونسا هم یا مرد یا زن میشه مجهول. اما اگر گفتیم نه خونسا یک طبیعت ثالثه است، بحث مرد و زن نیست، یک طبیعت ثالثه است، اون وقت میشه مشکل. یعنی چه؟ چون این یک طبیعت ثالثه است، نمیدونیم خداوند متعال حکم زن در از مرد غیر هماست، در واقعش تکوینا غیر هماست. این ظرافت لطفی چون این عباد شد دیدن صبح که نگاه کردن آیه معاصر ما آورده احتمال دادن که خیلی واضح نشده باشه نقطه فنی. پس سه تا احتمال: یک، قرعه فقط تو موارد مجبور میاد. اون وقت اگر گفتیم خونسا طبیعت ثالثه است، اصلا قرعه در خونسا نمیاد چون مجبور نیست، مشکله. دو، بگیم قرعه در فقط موارد مشکله، ما که قبول نکرده، ما اونی که قبول میکنن. بگیم القرعه اصل کل امر مشکل، این رو قبول بکنیم. اگر به کل امر مشکل باشه، رو مبنای این که خونسا طبیعت سومه به قرعه میشه رجوع کرد. اما از گفتیم از روایت فهمیدیم که خونسا یا زن یا مرد، واقعا دیگه به روایت قرعه نمیشه مراجعه کرد، چون مشکله، مشکل نیست خونسا، خونسا مجبور میشه. اگر دو طبیعت داشته باشیم خونسا مجبور میشه، سه طبیعت داشته باشیم خونسا مشکل میشه. روشن شد مطلب؟ پس یا میگیم القرعه اصل کل امر مجبور، یا القرعه اصل کل امر مشکل، یا به قول مرحوم سید، سید راه دیگری پیش گرفت. چون هر دو آمده بگیم القرعه هم مشکل یا مجبور. برای شما هم برای خود بدل بشه. نه این ظریف لطیف انصافا. اشکل الامر یعنی شبیه دیگری شده، جهل یعنی فقط ما علم نداریم. روشن شد انشاءالله تعالی. پس یک روایتی که ما در قرعه داریم لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل، یک احتمال لکل امر مجهول، دو لکل امر مشکل، سه برای هر دو.
اندسته هیور
مخواد مجهول باشه، مخواد مشکل باشه، قرعه میشه. اینه که مرحوم سید دقت بکنید: و اما القرعه فقط ثبت فی محلهی ان موردها اعم ما کان له واقعون. اگر له واقعون میشه مجبول. چون عبارت سید نزده باشه نباشه لذا اولا، البته لغوی هم میگن صحیحش هم باید باشه، او جای او نیست. حالا اون بحث لغویش نمیخوام، توی بغنی اول مغنی داره آیه مراجعه کنید. ام لا از جوهر نرد من ما کان له واقع اون ام لا، این ام لا یعنی مشکل. پس ایشون میگه شما به روایت فوزهی نمیشه تنسط بکنید، چون مبنیست که قرعه فقط در این مجهول باشه. خب ممکنه قرعه برای مشکل هم باشه، وقتی اون خونسا مشکله. روشن شد؟ اگر پس خونسا یدور و امروهو بین امرین، بین این که مجهول باشه یا مشکل باشه، معیارش هم روشن شد، اون ظرافت نقطه روشن شد. اگر خونسا، اگر زن و مرد بیشتر باشه و خونسا طبیعت سومی نباشه میشه مجهول، اگر خونسا طبیعت سوم باشه میشه مشکل. احتمال القرعه لکل امر مجهول یعنی فقط علم، لکل امر مشکل اونجایی که فقط واقع روشن نیست، نه علم ما مشکل داره. سوم بگیم اعم، مفهوم سید میگه اعم، سید از این اعم است، از این که لهو واقع اون یعنی مجهول، ام لا یعنی مشکل، اعم است. دیدم نکتش اینه، چون ایشون میگه کما ثبته لذا کما هو المستفاد من جمله من الاخبار، یعنی میگه لسان اخبار و هم تعارض ندارن، تو بعضیش مجبول آمده تو بعضیش مشکل، پس هر دو رو قبول بکنی مثبته، میان با هم دیگه تعارض ندارن. پس یک رأی اینه که میگه نه ما روایت قرعه را هم برای یک معنا بکنیم یا مجهول یا مشکل. روشن شد؟ یه رأی میگه نه آقا روایت قرعه هر دو رو قبول بکنیم. القرعه اصل کل امر مجهول و کل امر مشکل.
چرا
هست واقعیت در دست ما نیست.
صلی الله علی محمد.